شام شما خوش شنوندگان گرامی، ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم از شورای ملی در مورد ماجرای انتخاب رئیس ولی جرگه که تا حال به پایان نرسیده است. مشکل افزایش ارزش دلار در برابر افغانی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
تصامیم تازه در مورد انتخابات آینده ولسی جرگه ولایت غزنی، دیدار نماینده خاص ملل متحد با رئیس اجرایی افغانستان و پاکستان یک راکت دوربردش را که توان حمله سرگلوله هسته‌ای را دارد آزمایش کرد. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که در مورد انتخابات ولسی جرگه ی ولایت غزنی در نشست آینده ی شورای امنیت ملی تصمیم گرفته خواهد شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست اجرایه امروز بر رادیو آزادی گفت که در نشست گذشته شورای امنیت با مقامات مربوط در مورد آماده ساختن این طرح سفارش شده است.
در جلسه دیروز شورای امنیت در رابطه با انتخابات غزنی بحث شد، جلسه فیصله کردن که معاون دوم ریاست جمهوری و همچنان معاون اول ریاست اجراییه یک طرح برای تصویب در جلسه آینده ارائه کنند.
انتخابات ولسی جرگه غزنی در ماه میزان سال گذشته به دلیل برگزار نشد که باشنده های ولسوالی های ناامن این ولایت خواهان انتخابات حوزوی شدند، اما این پیشنهاد با مخالفت باشنده های ولسوالی های امن این ولایت مواجه شده بود. ملل متحد می گوید نماینده خاص این سازمان برای افغانستان تادامیچی یاماموتو امروز با عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت این کشور صحبت نموده و روی تلاش های صلح، حالات سیاسی جاری و انتخابات آینده صحبت کرده است. یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان گفته است حملات هوایی و تلفات ملکی در این کشور در حال افزایش است. این دفتر در یک پیام تویتر به دو حمله 20 و 22 ماه می در گرشک هلمند و توکی ولایت کنر اشاره کرده که در آن 14 فرد ملکی به شمول زنان کشته شدند. یوناما از جوانب جنگ خواست به اصول جنگی توجه نموده و از تلفات ملکی جلوگیری کنند. یک منبع در ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید قیام الدین مشهور به کاروان، یکی از قماندانان ارشد گروه طالبان از ولایت پکتیکا بازداشت شده است. این منبع که نخواست نامش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که برای بازداشت این قماندان نیروهای قطعات خاص امنیت ملی صبح وقت امروز عملیات را در شرن مرکز پکتیکا را اندازی کردند. و خبر آخر داخلی که قرار است فردا تیم ملی کرکت افغانستان مسابقه یک روزه را با تیم ملی کرکت پاکستان انجام دهد. آل هم چند خبری از پاکستان، از جهان. عمران خان صدر اعظم پاکستان، پیروزی مجدد نارندرا مودی صدر اعظم هند در انتخابات پارلمانی این کشور را تبریکی داده و وعده همکاری با مودی برای ایجاد ثبات در آسیای جنوبی را داده است. عمران خان در یک پیام توییتر نوشته که من منتظر کار با مودی برای صلح، پیشرفت و رفاه جنوب آسیا هستم. صدر اعظم مودی و حزب بهاراتیا جناتای مربوط به وی در انتخابات پارلمانی اخیر برنده شدند. در این انتخابات که 6 هفته دوام کرد، حدود 600 میلیون نفر رای دادند. اردوی پاکستان می گوید یک راکت بالستیک دوربردش را که توان حمله سرگلوله هسته‌ای را دارد با موفقیت آزمایش کرده است. بر اساس یک اعلامیه اردوی پاکستان، راکت زمین به زمین شاهین 2 که توان تعیین نمودن 1500 کیلومتر را داراست امروز پرتاب شد و در بحیره عرب فرود آمد. این اعلان پاکستان بعد از آن صورت گرفت گفت که انتخابات 6 هفته‌ای در هند رقیب پاکستان که آن کشور هم قدرت هسته‌ای است پایان یافت. همزمان با تشدید تنش‌ها میان واشنگتن و تهران، پنتاگون در حال بررسی یک درخواست نظامی برای فرستادن 5000 نیروی بیشتر به شرق میان است. مقامات آمریکایی که به شرط افشا نشدن نام‌هایشان با خبرگزاری رویترز صحبت کرده گفتند که فرماندهی مرکزی آمریکا درخواست برای اعزام نیروهای بیشتر به شرق میانه را ارائه کرده، ولی به گفته آنها روشن نیست که این درخواست از سوی پنتاگون تایید خواهد شد یا خیر. و خبر آخر که مقامات در سومالیا می گویند در نتیجه یک حمله انتحاری در موگادیشو پایتخت این کشور 9 تن کشته شدند. حسین الحبی فایکیا وزیر خارجه سابق سومالیا نیز در جمع کشته شده ها شامل است. در این رویداد که گروه الشباب مسئولیت آن را به دوش گرفت، 13 تن دیگر زخمی شدند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. تلاش ها برای تعیین سرنوشت انتخاب رئیس ولیس جرگه به نتیجه ماند. یک گوزی ولیس جرگه می گوید
امروز و پاس به نتیجه نرسیدیم، ماند در روز شنبه.
نگرانی ها در مورد بلند رفتن نرخ دلار در افغانستان، یک باشنده کابل می گوید
مواد خوراکی اگر آرد بود 1200 1100 دلار 1600 را پرست.
شوهر یک خانمی که در بغلان مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفته است می گوید اگر عدالت اجرا نشود آنها هر دو خودکشی می کنند. سیلاب ها در غور به منارهای جام تهدید بار آورده است. معاون تجارتی در افغانستان بشنا شرکت می گوید میترهای هوشمند را در 5 ولایت افغانستان جابجا کردند.
این میترهای هوشمند است که میتوانه تمام مصارف مشترکین و در ضمن مصارف تمام فیدرها اونا را شناسایی کنه و در ارقام درست از اونا را به ما بده.
و در انتخابات هند حزب صدر اعظم نریندر مودی برنده شده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، جنجال ها بر سر گزینش رئیس ولیس جرگه هنوز هم پابرجاست. قرار بود امروز پنجشنبه اعضای ولیس جرگه بالای فیصله هیئت معزف رای گیری کنند، اما با مخالفت برخی از اعضای این جرگه روبرو شدند. نورالله شایان با جزئیات بیشتر.
با گذشت 6 روز ولیس جرگه افغانستان هنوز هم در سردرگمی به سر می برد. بحث ها در تالار عمومی ولیس جرگه به نتیجه نرسید و کرسی هیئت اداری به ویژه ریاست این جرگه هنوز هم خالی است. قرار بود پنجشنبه اعضای ولیس جرگه بالای فیصله هیئت معزف که همانا تایید یا رد یک رای از قبل باطل شده بود رای گیری کنند که با مخالفت برخی از اعضای این جرگه روبرو شد. علاگل مجاهد نماینده مردم کابل در ولیس جرگه و عضو هیئت معزف در این باره گفت
ما خودم در کمیته بودیم، فیصله به این کردیم که سر یک رای و در داخل تالار رای گیری شود و امروز و پاس به نتیجه نرسیدیم. من در روز شنبه اونا میگه که 130 رای بر ما و وکیل صاحبا 130 نفر وکیل امضا کرده، کمی رای تایید است و ما دوباره رای گیری نمی کنیم. رحمانی صاحب میگه و دیگه میگه که نه، صندوق مانده شود، رئیس سریز باید رای گیری شود.
اعضای مجلس با سر و صدا و بی‌نظمی حتی نگذاشتند مکانیزم برای حل این مسئله مطرح شود.
یک دفعه اجازه بدید.
برای حل جنجال به میان آمده بالای کرسی ریاست ولیس جرگه درست قبل یک هیئت 27 نفره تعیین شد. شمار از اعضای این هیئت روز چهارشنبه گفتند رأی باطل شده آقای رحمانی که می تواند او را به کرسی ریاست ولیس جرگه برساند معتبر است، اما شمار از اعضای دیگر این هیئت این رأی را معتبر نمی خوانند. کمال ناصر اصولی که یک طرف قضیه است در مورد کار این هیئت گفت
اصلا کمیسیون مشخص برای 3-4 مورد تعیین شده بود. مورد اصل پروسه که فساد در پروسه موجود هست، بحث رأی باطل جناب رحمانی بود. کمیسیون 16 نفری یک طرفه قضاوت کرده، تنها در مورد یک رای فیصله خود را آورده. اینمی همه مسائل را بدون بررسی مانده. اگر ما مراجعه کنیم به قانون و اصول، موضوع حل است.
میر رحمان رحمانی تا هنوز در این باره با خبرنگاران صحبت نداشته است، اما ضیاءالدین ضیا نماینده مردم سمنگان در ولسیجرگه و از حامیان آقای رحمانی گفت مطابق فیصله هیئت آقای رحمانی رئیس است و همچنان آنان روز پنجشنبه 130 امضا را جمع کردند تا میر رحمان رحمانی به کرسی ولسیجرگه تکیه زند.
هیئت فیصله خود اعلام کرد، هیئت با اکثریت آرا امضا کردند که آقای میر رحمان رحمانی با کسب 124 رای به حیث رئیس ولسیجرگه دولت اسلامی افغانستان انتخاب است و این قضیه پایان یافته است.
شمار دیگر از نماینده های مردم در ولسیجرگه از این وضعیت به ستو آمدند. سید عظیم کبرزانی نماینده مردم هرات در ولسیجرگه:
رایگیری کنین، اگر میخواییم سری هم انتخابات بشه این رایگیری کنین، اگر میخواییم علنی هم بشه این رایگیری کنین. رای حل همیسته که بعضی ها پارلمان رو به گروگان گرفتن، این خانه همه هست، هم حق دارین.
در انتخابات روز شنبه میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی نامزدان کرسی ریاست ولسیجرگه با هم به رقابت پرداختند و در نتیجه آقای رحمانی 123 رای و آقای اصولی 55 رای را کسب کرد. عطا محمد دهقانپور رئیس پیشین معقد ولسیجرگه میر رحمان رحمانی را رئیس اعلام کرد که با مخالفت کمال ناصر اصولی و هوادارانش روبرو شد و آنها تاکید دارند که آقای رحمانی نتوانسته 50.1 رای را به دست آورد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شماری از باشنده‌های کابل از بلند رفتن ارزش دلار در برابر افغانی و تأثیرات مستقیم آن بر قیمت‌ها شکایت می‌کنند. از سوی هم افغانستان بانک میگوید به هدف پایین آمدن نرخ دلار در برابر افغانی میلیون ها دلار را روز شنبه به بازار عرضه میکند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
مواد خوراکی اگر آرد بود 1200 1100 دلار 1600 را پرسید.
این صدای محمد رحمان یکی از باشنده های کابل است که از بلند رفتن نرخ مواد خوراکی شکایت میکند. محمد رحمان میگوید در ماه مبارک رمضان به خاطر بلند رفتن نرخ دلار در برابر افغانی قیمت مواد اولیه نیز بسیار افزایش یافته است.
به خیلی قیامت شده دلار 8100 تا در افغانستان زندگی کردن بسیار مشکل است. مواد خوراکی اگر آرد بود 1200 1100 دلار 1600 را پرسیده در کابل، کل چیز نمیتو قیمت شده میره.
در این حال زهره یکی دیگر از باشنده های کابل که مادر 5 فرزند و تنها نانآور خانه است میگوید با عاید ثابت که دارد نمیتواند نیازمندی های خانواده خود را فراهم نماید. او میگوید همسال در ماه مبارک رمضان قیمت مواد خوراکی بلند میرفت، اما امسال با افزایش نرخ دلار بهای مواد خوراکی به گونه بی سابقه بالا رفته است.
سری مواد ماست که از خارج خونه می، اما وقتی چرا که قیمت است از بخاطر دلار بلند چیه که بسیار بر جگرخون شده. خواهید از اگر ننی ماست که حتما باید لباس نبوشن میبینیم خریده نمیتونم. خود ما بر راستی برامد بر سودا هم دیدم که چیزی که میخواستم هم نگیرستم و بسیار قیمت هم.
باشنده های کابل از دولت می خواهند تا به خاطر پایین آمدن و کنترل نرخ دلار و بهای امتعه در بازار اقدام نماید. کاهش ارزش پول افغانی و بی‌ثباتی آن در برابر اثار خارجی روی وضعیت اقتصادی مردم تاثیر بدی به جا گذاشته و همزمان با ماه رمضان نرخ مواد نیز بلند رفته است. از بلند رفتن ارزش دلار در برابر افغانی تنها مردم عام نه، بلکه دکانداران نیز شکایت کردند. میگویند این مشکل روی فروشات و درآمد آنها نیز تاثیر منفی به جا گذاشته است. فردوس سلطانی یکی از دکانداران شهر کابل:
که نرخ بالا بره، نرخ ها در بازار بلند میره و در سم سابق 100 دلار 7500 تا 8100 میشه. طبعا نرخ ها بالا میره، خرید فروش به حد خود به پایین میاد. خرید فروش فعلا در بازار افغانستان طبعا در رو به سقوط است. سابق یک مشتری ما تلفن اگر میگرفت 7,500 حالا مو تلفن 8,100 شده.
این نگرانی ها در حال مطرح میگردد که در نزدیک به یک هفته قیمت $100 در برابر افغانی از 7,500 به 8,100 افغانی بالا رفته است. در این حال شماری از صرافان در شهر کابل نیز بلند رفتن نرخ دلار در برابر افغانی را نگران کننده دانسته میگویند. هرچند افغانستان بانک هفته 3 مرتبه دلار به بازار اعلام میکند، اما قیمت دلار پایین نیامده است. با این همه ایمل هاشور سخنگوی افغانستان بانک میگوید برای پایین آمدن نرخ دلار در برابر افغانی در اوایل هفته آینده $40 میلیون آمریکایی را لیلام میکند.
شنبه صرافات شرکت میکنه، ما $40 میلیون اعلام کردیم. ببینیم طبعا اثرات بسیار زیاد داره، به خاطر که به هر اندازه که ما وارد بازار دلار پمپ میکنیم میفروشیم و در مقابلش باز پول افغانی که بهش تقاضا موجود نیست او را جمع میکنیم، این میتونه اثرگذاری بسیار فراوان بر مارکت داشته باشه.
آقای هاشور میگوید این بانک به خاطر ثبات پول افغانی هفته 3 بار اثر خارجی را لیلام میکند که به گفته وی در 6 ماه گذشته بیشتر از $870 میلیون از سوی افغانستان بانک به بازار عرضه شده است. آقای هاشور میگوید کاهش ارزش تومان ایرانی و کلدار پاکستانی در بازار و همچنان نابسامانی های سیاسی و امنیتی در افغانستان میتواند روی پایین آمدن ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی و خصوص دلار نیز تاثیر گذار باشد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شوهر قابل خانم در سمنگان که هفته پیش مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفته بود میگوید تلاش ها جریان دارد تا تعداد از متجاوزین را به نام زیر سن از مجازات معاف کنند. و تهدید نمود که اگر عاملین این حرکت مجازات نشوند هر دویشان خود را آتش می‌زنند. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
انجینیر علی شفا شوهر قابل خانم در سمنگان که مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفت میگوید از دولت خواهان عدالت است و اگر عدالت تأمین نشود خودشان را آتش میزنند. او با صدای گریه آلودی به رادیو آزادی گفت تلاش ها بر این است تا تعدادی از این متجاوزین را به نام اطفال زیر سن از مجازات معاف کنند که اگر چنین کنند جفای بزرگی را در حق او و زنش انجام میدهند.
فقط 4 نفر گفتن زیر سن هستند. ببرن که بعدی همه مشخص کنن واقعا همینا وشتو کس یعنی اینمی 6 نفر 12 و 7 داخل اتاق میشن خصوصی ما که یک میسیسیت بود دستم میکنم سر کمپال کلچی میکنم یا پیش پدرش کچک ما 2 سال هست یک دخترک دارم 2 سال هست یعنی دخترک ما جیق میزده دانش بستا کده در پیش دو یز اینا 6 نفر به نوبت تجاوز کرده گوار سخت است گذر به مشکل است یعنی بپرم از شب که ما جزار گرفتار شده تا در خل پند باشه این رو دیگه ما قربانی فردا خوار یک نفر دیگه مادر یک نفر دیگه زن یک نفر دیگه هیچ قربانی نشه.
پلیس سمنگان بر اساس ادعای این خانواده 9 تن را بازداشت و تسلیم قانون کرده است. گلاله نورصافی رئیس امور زنان ولایت سمنگان که نیز خواهان تأمین عدالت در این مورد می باشد می گوید
و خواست ما تمام ارگان هایی که عدلی و قضایی هستن که فقط مجرمین اصلی دوسیه دسکیر شده و به پنجه قانون سپرده شده و مجازات شده که پند به خودش عبرت بدیه.
این قابله جوان هفته قبل نیمه شبی در منزلش در ولسوالی رویدوآب ولایت سمنگان مورد تجاوز گروهی 6 مرد قرار گرفت و به گفته شوهر این خانم متجاوزین او را در پیش چشمان تعدادی از بستگان از جمله پدرش تجاوز کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مسئولان افغانستان برشنا شرکت میگویند که به ارزش $7 میلیون آمریکایی پروژه جابجا کردن میترهای هوشمند را در 5 زون افغانستان آغاز کردند. مجیب حبیبزای با صفی الله مزای معاون عمومی تجارتی شرکت برشنا مصاحبه کرده و در آغاز از وی پرسیده که هدف سفرش به ولایت بلخ چیست؟
هدف ما به خاطر ماستر میترهایی است که در ترانسفورمرهای توجیهی ما نصب میکنیم و در ضمن این میترهای هوشمند است که میتواند تمام مصارف مشترکین و در ضمن مصارف تمام فیدرها و لینهای خروجی که برشنا شرکت تمام برق به مردم عرضه میکنه اونا را شناسایی کنه و در ضمن ارقام درست از اونا را به ما بده. پروژه ما پروژه است که تقریبا ما در سال 2013 روی برنامه‌ای از آغاز کردیم و در ضمن سروی‌های مقدماتی خود شروع کردیم، در سال 2015 را ختم کردیم و در ضمن بعداً به طرف دونرها رفتیم که تکنیکی ها میتونه همراه ما در این بخش کمک کنه تا ما بتانیم ضایعات تکنیکی و ضایعات تجارتی خود تفکیک کنیم. خوشبختانه اداره USAID یا کمک های ایالات متحده آمریکا برای ما چراغ سبز نشان دادن و این پروژه را به عهده گرفتن که در حدود 7 میلیون دلار احتوا میکنه. ما میتوانیم توسط ازی میترها کاهش در سرقت، مشکلات همچو عدم مسئولیت پذیری کارمندان برشنا شرکت، بعض نحوه های دیگی کاهش ضایعات بالای از این سیستم ها تطبیق کنیم. با ارقام هر ترانسفرمر ما میتونیم که فیصدی ضایعات خود را در هر ترانسفرمر، در هر فیدر و در هر سرکت ما شناسایی کنیم و در ضمن میتونیم که او را توسط کارمندای صاحبی ما و یا توسط مشکلات تکنیکی که وجود دارد او شبکات و او باعث ضایعات بیشتر میشه او را کاهش بدیم.
در بلخ مثلا این برنامه از چه زمان آغاز شده و در مجموع شما چند ولایت یا چند زون را کفر میکنه؟
در ولایت بلخ ما تقریبا یک هفته قبل آغاز به کار کردیم. کارها به شکل خوبش پیش میره، ولی ماه مبارک رمضان است، یکمک کارها بتی شده، ولی باز هم ما کوشش و در صدد ازی هستیم که کارهای ما ادامه پیدا کنه و انشالله تعالی ما این کار در 4.5 ماه آینده در 5 حوزه بزرگ برشنا شرکت که عبارت از کابل، ننگرهار، بلخ، هرات و کندهار می باشه که در حدود 12,000 پایه میتر بر از این 5 حوزه ما نصب میکنیم، ما بتوانیم که ضایعات خود را به شکل درستش کنترل کرده بتوانیم و در ضمن همچنان شبکات خود را استاندارد بسازیم.
در این اواخر مثلا شرکت ها، حتی ادارات دولتی و افراد زورمند از پرداخت صرفی برق سر باز میزنن. این سیستم اگر تطبیق شود چقدر میتونن در جمعوری عواید شما را کمک کنه؟
خب هر گاهی که تکنولوژی جدید میه، سیستم ها آنلاین میشه، پس نیاز به منپاور کمتر میشه. در این حالت ما چی کار میتونیم که ما میتونیم که بدون از اینکه با ترانسفرمر مربوطه خود بریم و برق یک مشتری را قطع کنیم، ما میتونیم از راه دور توسط ریموت هر ترانسفرمر که خواسته باشیم قطع کنیم، برق سر مشترک قطع کنیم که اگر باقی دار باشند باقی داری خدا باید پرداخت کنند.
صفی الله احمدزی معاون عمومی تجارتی در افغانستان برشنا شرکت بود که در مورد جابجا شدن میترهای هوشمند در 5 ولایت افغانستان صحبت میکرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
مسئولان محلی غور میگویند که جاری شدن سیلاب های اخیر خسارات هنگف را بر منار جام و باشندگان برخی از ولسوالی های این ولایت وارد کرده است. با گفته مسئولان محلی غور، آنان این موضوع را با مقامات مرکزی در میان گذاشتند، اما تا هنوز هیچ توجهی نشده است و آنان تنها از نیروی انسانی جهت تغییر آب کار گرفتند. عبدالقادر غفوری از غور گزارش می‌دهد.
مسئولان محله غور میگن سیلاب‌های ناشی از باراندگی‌های اخیر در برخی از ولسوالی‌ها به ویژه در اطراف منار باستانی جام خسارات هنگفتی را به بار آورده است. فخرالدین آریاپور رئیس اطلاعات و فرهنگ غور با ابراز نگرانی از این وضعیت میگوید که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها تمام دیوارهای محافظه‌ای و هتلی که از سوی سازمان فرهنگی جهان یا یونسکو در جوار منار جام ساخته شده بود تخریب و آب تا بدنه این منار نفوذ کرده است. آقای آریاپور میگوید که آنان این موضوع را با اداره محلی و مقامات حکومت مرکزی در میان گذاشتند، اما تا هنوز هیچ توجهی صورت نگرفته است. به گفته آریاپور، اگر وضعیت بر همین منوال ادامه داشته باشد، احتمال سقوط این منار در نظر است.
سیلی که از مسیر دریای جام آمدن نا حتی قدر شدید بود که توانست مسیر دریای حریری را سد بسازند و دریا دند ایجاد شد و با دریا بالا آمد. ما اونجا یک دفتر منار جام داشتیم، یک میمانخانه بود، اینا را تخریب کرد و در او ساها ما یک موزیم هم که از قطعات پراگنده پارچه های خشت و کاشی های منار جام داشتیم، این هم نابود شد و خود بستر دریاچه که همین دریایی که از دریای جام آمد ایراد کاملا ریگ و سنگ و چوب پر شده و فعلا مسیر سیل تغییر کرده و از جایی میاد که فعلا مسیر سیل هدایت شده به خود بدنه منار جام.
رئیس اطلاعات و فرهنگ غور همچنان میگوید که آنان حدود 200 کارگر را جهت تغییر مسیر سیلاب و جلوگیری از فروپاشی این منار به محل فرستادند. وی میگوید
و ما فعلا به کمک مردم توانستیم در اوسها یک حدود 100 الی 200 نفر استخدام بکنیم که کار بکنن و ما بتوانیم مسیر سیل تغییر بدیم پس به مسیر استش کنه. و اگر دوباره سیل به خطر چپ شدن منار و ویران شدن بیشتر از ساحات باستانی و تاریخی در محل منار بسیار زیاد بالاست.
از سوی هم شماری از فرهنگیان غور منار جام را با ارزشترین بنای تاریخی در افغانستان و جهان عنوان می کنند، اما با گفته آنها عدم توجه حکومت به این میراث فرهنگی در طی چند سال اخیر سبب شده است تا این منار در خطر سقوط روبرو شود. محمد نصیر توکلی از فرهنگیان غور میگوید که سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر نیز این منار را در وضعیت بد قرار داده و از حکومت میخواهد تا در این زمینه توجه فوری نماید.
و این در ذات خود اینی هویت فرهنگی و هویت تاریخی افغانستان است و پایین‌تر ما که وقتی خواستر بکنیم هویت فرهنگی و تاریخی غور است. در واقع اون چی باید به منار جام توجه میشد نشده. اکنون که سیل‌ها جریان داره و اکنون که آب‌ها زیاد است و فعلا در حال نفوذ است و این منار جام تحت تهدید بسیار شدیدی قرار داره، بیمیزی میره که خدا نخواسته چون او قبلا هم متضرر شده شاید چپه بشه و شاید خراب بشه.
در همین حال عبدالله خطیبی سخنگوی والی غور میگه که جاری شدن سیلاب های روزی گذشته افزون بر وارد کردن خسارات به منار جام، زیان های هنگفته را نیز بر باشنده های ولسوالی های شهرک و تولک نیز وارد کرده است.
تولک و همچنین در اطراف منار جام در قریه جام و همچنین در قریه استوه زندگی میکردن، به اثر ریزش باران ها و همچنین جاری شدن سیلاب خسارمند شدن. طوری که گزارش ها اطلاع میده در ولسوالی تولک 30 دکان تخریب شده، خسارات هنگفتی را برای کشت زراعتی دهاقین وارد کرده که تمام لای زده و حاصلات کاملا از بین رفته.
با این همه دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور امروز در صفحه فیسبوکش نوشته است که پس از شرایط نامساعد منار جام در جلسه شورای وزیران به وزارت اطلاعات و فرهنگ و سازمان یونسکو وظیفه سپرده شده است که هر چه عاجل‌تر تیم تکنیکی مجربی را به هدف جلوگیری بیشتر تخریب منار جام به ولایت غور بفرستند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حزب بهاراتیا جاناتای صدراعظم هند نریندرا مودی در انتخابات پارلمانی این کشور به پیروزی بزرگ دست یافته است. این را سوشما سوارج وزیر خارجه هند امروز پس از آغاز شمارش آرا در یک توییت گفته است. انتخابات پارلمانی هند در 7 مرحله برگزار شد. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
بر اساس اطلاعات ابتدایی کمیسیون انتخابات هند، حزب صدراعظم نریندرا مودی بیشترین کرسی های پارلمان را به دست آورده است. شمارش آرای انتخابات پارلمانی هند امروز پنجشنبه 23 ماه می آغاز شد. اطلاعات ابتدایی کمیسیون انتخابات هند نشان می دهد که حزب بهاراتیا جناتا از میان 542 کرسی پارلمان 292 کرسی را از آن خود کرده است. این در حالی است که این حزب برای دست یافتن به اکثریت در پارلمان با 272 کرسی نیاز داشت. از سال 1984 به این طرف این نخستین بار است که یک حزب در هند دو بار پی هم اکثریت کرسی های پارلمان را به دست می آورد. حزب کانگره رقیب اصلی حزب بهاراتیا جناتا تا حال برنده بیش از 50 کرسی پارلمان شده است. سوشما سواراج وزیر خارجه هند و یک رهبر ارشد حزب بهاراتیا جناتا امروز در توییتر نوشت که این حزب به پیروزی بزرگ دست یافته است. انتخابات پارلمانی هند از 11 اپریل تا 19 ماه می در 7 مرحله برگزار شد. این انتخابات یک نظرسنجی در زمینه میزان محبوبیت نریندرا مودی دانسته می شود. بر اساس یک سروی تازه بیش از 1,300,000 جوان در هند ماهانه به فرصت‌های شغلی نیاز دارند و ایجاد اشتغال به این تعداد افراد یک چالش بزرگ برای حکومت جدید هند است. یک اداره تحقیقاتی هند میگوید میزان بیکاری در این کشور در ماه اپریل 7.6% افزایش یافت و این رقم از سال 2016 میلادی به این سو بالاترین میزان بیکاری در هند است. دست یافتن حزب نریندرا مودی به اکثریت قاطع در پارلمان زمینه را فراهم خواهد کرد که وی برای مبارزه با بیکاری اصلاحات آورد و همچنان در راستای کاهش نارضایتی روستاییان کار کند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکنند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی طاهر روشان از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.